بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، دوم خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد اجماع مرکب بود. در مورد اجماع مرکب بنابر مسلک حدس صحبت شد که میشه از اجماع مرکب قول معصوم رو حدس زد یا نمیشه. اون بحث بررسی اجماع مرکب بنابر مسلک تقریر. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، به نظر میرسه یه بحث مقدماتی که تو این بحثا عنوان داده نشده مناسب بحث بشه. اون اینه که اجماعات منقولی که هست، گاهی اوقات این اجماعات اجماع فعلیست، گاهی اوقات اجماع تقدیریست، گاهی اوقات اون ناقل اجماع به طور رفته اقوال رو که وجود داشته رو بررسی کرده و خب ادعای اجماع کرده. بعضی وقتا اون مسئله اصلا معنون نیست، ولی از قرائنی به دست آورده. اگر مسئله معنون بود علما همچی فتوایی رو میدادن. مرحوم شیخ تو رسائل تو مکاسب خیلی وقتا اینجور میگه این مسئله معنون نیست، ولی از کلمات علما استفاده میشه که اگر بهشون میگفتن این همچه فتوایی رو میدادن که اجماع تقدیری. خب در مورد اجماع تقدیری مناسب هست بحث بشه که آیا نکاتی که در مورد اجماع هست در مورد اجماع تقدیری هم میاد یا نمیاد. خب روشنه که بنابر مبنای مسلک اجماع دخولی اجماع تقدیری ربطی به این نداره، همچنین بنابر مسلک قاعده لطف اجماع تقدیری مجرد این که اگر به علما میگفتیم این مطلب رو میگفتن، این کاشف از این نیست که امام علیه السلام لطفاً اقتضا میکنه که همچی چیز رو نگه، مگر به یه تقریبی که بعد عرض میکنم که اون ممکنه به قاعده لطف هم کشیده بشه. اما بنابر مسلک حدس، بله ممکنه ما حدس بزنیم که اینی که این حال علما این حالت رو پیدا کردن که اگر بهشون میگفتیم این مطلب رو میگفت میگن، این حتما کاشف از یک روایتی بوده، یه ارتکازی، یه چیزی در نزد اونا بوده. یعنی میشه در موارد اجماع تقدیری هم ادعای کشف از یک مدرک حالا لفظی یا ارتکازی که به دست ما نرسیده کرد و قول معصوم رو از او کشف کرد، اون مانعی نیست. اما رو مسلک تقریر، آیا اجماع تقدیری اون میشه گفتش که معصوم؟ به نظر میرسه خب ابتداعا روشن هست که اجماع تقریری چون بالفعل تحقق پیدا نکرده، طبیعتاً سکوت امام علیه السلام نسبت به این مطلب کاشف از اجماع نیست دیگه، یعنی کاشف از امضا نیست. اینکه اگر میگفتیم این فتوا رو صادر می کردن، این رو که امام علیه السلام نباید این مطلب رو تقدیر کنند. و همین یک مشکلی در اجماع مرکب نوعاً ایجاد می کنن. چون اجماعات مرکب نوعاً غالباً اجماعات تقدیریه هستند نه فعلیه، و اینجور نیست که بالفعل حتی اونجایی که ما میگیم به نحوه مستقل از قول خودشون مجمعی نفی ثالث میکنن، نفی ثالث به نحوه جدا از پذیرش قول اول و دوم به توسط مجمعی انجام میشه، این نفی بالفعلش نیست. میگیم اگر ازش بپرسی که قول درست نیست، میگه قول دوم رو قبول میکنم. به دومی هم بگیم اگر قول درست نباشه، میگه قول اول رو درست میدونم، قول سوم رو دیگه مردود میدونم. به نحوه معمولا به نحوه اجماع تقدیریه نه اجماع فعلی. بنابراین مشکل اجماع تقدیری در اینجا هم وجود داره. این اصل شبهه. ممکنه ما در بعضی موارد بگیم اجماع تقدیری چطور شده که اصلا مدعی اجماع تقدیری رو ادعا کرده. از ثبوت اجماع در یه مورد خاص یک ارتکاز عام میکشف کرده، یا از تحلیلاتی که علما دارن، از تحلیلاتی که علما دارن. علتی که بچه شما میگیم اگر به علما میگفتیم اون میگفتش که مطلب چنینه، چون یه تحلیلاتی، یک استدلالاتی در موارد مشابه کردن که این استدلالات موارد مشابه اقتضا میکند که اگر این مورد رو هم بهش میگفتیم همچی فتوایی رو صادر میکردن. این در واقع از اون استدلالات، از اون شیوه های بیانی که در جاهای دیگه هست، یک کبرای کلیه ارتکازیه ما کشف میکنیم. و این کبرای کلیه ارتکازیه در واقع موضوع تقریر هست، کما اینکه در بحث اصلا سیره، در بحث سیره یکی از مسائلی که در سیره هست، سیره یک اصل سیره یک رفتار عملی عقلاست. آیا اون رفتار عملی عقلا به ما هو سارن و جارن او هست که امضا میشه، یا همیشه در کنار اون سیره و رفتار یک قضیهی به عنوان پشتوانه سیره وجود داره، یک کبرای ارتکازیهی که در واقع این عمل تحقق اون کبرا هست. فرض کنید اغلا بی اگر کسی کرد میگن حتما باید بی رو امضا کنه، اجاره وقتی کرد میگن باید اجاره رو امضا کنه. تمام تو اجاره ها، بی ها، معاملات دیگه این ملزم میدانند شخص رو به اجرای اونها. آیا اینها خودشون در ذهنیت عقلایی خصوصیت داره یا یک ذهنیت واحدی در همه این موارد حاکم هست؟ اون ذهنیت این هست که وفای به عقل لازمه، کسی که التزامی میبنده باید به التزامش پایبند باشه. اینی که هست این شکلیه. به خاطر همین در مورد سیره مصادیق جدید رو هم میشه از سیره حکمش رو استفاده کرد، به شرطی که این مصداق جدید مصداق اون کبرای کلی باشه که از سیره اون مطلب استفاده شده. از سیره اگر یک کبرای کلی استفاده شد و اون کبرای کلی امضا شد، بنابراین اون مثلا
اونجا که لوازم کلامشون رو اونجا مثلا تو مثلا هرش گفتن فلان اگر عالم فلان کار انجام بده کفاره نداره. حالا گوش جاهل هم از همین بر اولادیه که بخوام تو گردیاری اینم از لوازم کلامش اونها تحلیلی میشه نه دیگه اون
نه اون فرض اینه که دلالت داره یعنی نه حالا اگر به اصطلاح ملازمه نداشته باشه که تقدیرش هم استفاده نمیشه اگه بخواد استفاده بشه یعنی مدلول التزامی که متکلم بهش
خیلی
واضح نباشه معنیش یه اصلا اجماع بی خوده شما فرض باید بکنید که اجماعی بودنش در صغرای اجماعی بودن شکی نداریم اونا واضح مواردی که واضح نیست در واقع اصل
نه
اینا اونا خیلی وقتا اجماعی واقعیه نه اجماعی تقدیر
اصلا معنون نبوده
نه خیلی وقتا مسئله است که اصلا معنون نیست مسئله است ولی ما از لحنه از نحوه برخورد علما میفهمیم که مطلب چنینه اگر واقعا ولی به نظر من اجماعات تقدیریه همش لازم نیست اون ارتکاز رو ما ارتکاز بالفعل در کنارش باشیم گاهی اوقات اینجوریه در یه موضوع خاص رو علما فتوا دادن ما یه موضوع دیگر رو هم در کنار او اگه میگیم نه اینکه علما توجه دارن به یک ارتکازی که یک ارتکاز ناگفته ارتکاز غیر ملتفت و الی ارتکازی که در درونشون وجود داره نه ارتکازی که ولو از اجماع در یه مورد دیگه ای ما این مطلب رو کشف کرده باشیم یعنی میخوام بگم که معلوم نیست که اینها یک امری هست که بروز خارجی داشته باشه چون ببینید در واقع بعضی چیزها هست که اگر متکلم بهش توجه کنه فعلیت پیدا میکنه اگر بهش توجه پیدا کنه ولی چون توجه پیدا نکرده فعلیت پیدا نکرده اینجور نیست که یک ارتکاز اونچنانی یعنی ببینید فرض کنید که یه موقعی هست ما اجماع رو از استدلالاتی که علما در مورد یک مورد کردن به دست میاریم خوب در واقع ما میفهمیم که اون ارتکازی بوده که در جامعه اینقدر ساری و جاری بوده که اگر شارع با اون ارتکاز موافق نبود حتما رو رد میکرد یا دعوش این بود یا وظیفش این بود امثال اینا ولی همه ارتکازات این ارتکازات مستتر معلوم نیست به این شکل باشه این یه مقداری به نظر من نیازمند تأمل هست که آیا همه موارد اجماع تقدیری رو میشه به یک ارتکازی برگردون که این ارتکاز یا دعو شارع این باشه که اینجور ارتکازاتی که خود اون ارتکاز هم فعلیه نیست ارتکاز هم باز تقدیریه است امثال اینا یه مقداری به نظر من این مورد تأمل هست که آیا اجماع تقدیریه میشه منات حجیت رو نسبت به او ارائه داد یا نمیشه منات حجیت رو
و...
نه در مورد این که به اصطلاح نه اجماع تقدیری باید به منات تقریر ما میخواییم حجیت بکنیم تقریر یا از این باب هست که وظیفه شارع هست که نسبت به چیزهایی که در جامعه هست اگر برخلاف واقع باشه اونها رو رد کنه چیزهایی که بالفعل نیست ولی در سویدای وجودشون هست در که در قرون بعدی اینا فعلیت پیدا میکنن چیزهایی هست که الان بالفعل وجود نداره ولی در اصول بعدی فعلیت پیدا میکنه آیا وظیفه شارع نسبت به اینها این هست که با یه دلیل اینا رو رد کنه یا دعب خارجی شارع هست این به نظر من یه مقداری نیاز به تأمل داره
شارع نسبت به دوران قدش معلوم نیست برای شما
نه بحث سر این است که
یه صحبت کنید که مثلا هزار سال دیگه مردم میتونن نظر کلمات
دست شما درد نکنه
تطبیق کنن بر مواردی که
نه اب نداره تطبیق کنن بس اینه ما از سکوت شارع میخواییم مطلبی در بیاریم من نمیگم که اگر شارع گفت عقوب العقود ببینید گوش کنید کلام نگفته.
نه مثال میزنم.
کلام بحث
یه موقع کلامی هم بیاری که مثلا 1000 سال دیگه این مثال جدید پیدا.
اشکال نداره شامل میشه.
نه شو.
بحث من این نیست که نه اطلاقش میگیره اشکال نداره. محل کلام اطلاقات لفظیه نیست. محل کلام اینه که سکوت شارع چقدر دلالت داره. سکوت شارع آیا وظیفه شارع این هست که اون چیزهایی رو که الان محل ابتلا اصلا نیست ولی تو درون ارتکازات اشخاص وجود داره، به طوری که اگر ازشون سوال کنیم همون الان هم سوال کنیم میگن نه حکم همینجوره، آیا این سکوت هایی که خود اون موضوع مورد ابتلا نیست و اون امر ارتکازی هم بینه؟ آخه امر ارتکازی بعضی وقتا هست همون موقع هم به دلیل مصادیق مختلفی که داره، بس کن 5 تا مصداق 6 تا مصداق اینا داره، این 5 6 تا مصداق رو ما عرف یک عنوان عامی در مورد اینها میبینه که اون عنوان عام رو شارع در واقع امضا میکنه که اون امضاش باقی میمونه در موارد دیگه. مثلا معاملات اینجوریه، معاملات این معامله خاصی که الان بیعی که خارج هست امضا نمیشه، اون اجاره‌ای که در خارج هست امضا نمیشه، کل این که انسان باید به التزاماتش پایبند باشه اون امضا میشه. ولی یه موقعی هست نه، اصلا عرف اون زمان به اون کبرا توجه نداره، توجه بالفعل به خودم کبرا، اون مورد قبلی به کبرا توجه داره، به مصداقش توجه نداره. ما نمیخوایم بگیم به مصداقش باید توجه داشته باشه، ولی خود کبرا باید در نظر عرف ملتفتون الیه باشه. اگر یه کبرای ملتفتون الیه عرف نیست ولی ریشه های اون کبرا در وجودشون وجود داره، به طوری که همون زمانم اگه بهشون میگفتن اون کبرا رو بیان میکردن ولی خب نگفته شده، چون اونا اصلا توجه به این نکات نداشتن، بنابراین چون توجه به این نکات نداشتن چیزی هم نگفتن. آیا اینجور کبراهایی که اصلا ملتفتون الیه عرف زمان صدور نیست، آیا اینها رو هم میشه ما امضاش رو استفاده بکنیم؟ به نظر من مشکله، یعنی من به نظرم اجماعی تقدیریه با این مشکل مواجه هست که اون کبرایی که ما از اون کبرا اون نتیجه رو میگیریم، خیلی وقتا اون کبراها زمان صدور نص و عصر حضور ملتفتون الیه نبوده. ما نمیخواییم بگیم که حتماً باید اون صغرای مورد بحث ما ملتفتون الیه باشه، اون کبرا اگر ملتفتون الیه باشه و اون کبرا هم امضا بشه و ما تطبیق اون کبرا بر صغرا رو خودمون انجام بدیم اشکالی هم نداره، ولی همه جا اینجور نیست. فرض ما اطلاق کلام نیست.
نه
حالا اون یه بحث دیگه است، جای اطلاقات. نه ما اطلاقات نمیگیم منصرفه و متعارفه، حتی متعارف زمان صدور
نسبت به زمانهای بعد
اشکال هم نداره، اطلاقات نسبت به زمانهای بعد هم
نسبت. نه این وظیفه شارع هست که
اطلاق
کلام که میاره،
نه اطلاق
زمانهای بعد،
نه انصراف نمیاره.
نه نمیگم انصراف میاره.
خب وقتی انصراف نمیاره کلامش
نه، وظیفه شارع هست که بیان کنه اون چیزی که بعدن میاد رو.
بیان خب بیان عنوانش عام به دیگه، عنوانی که آورده عنوان عام به دیگه،
عنوان شارع مرتبط بوده به مسائلی که بعد.
طبیعتاً خب به هر حال این خودش یه مرحله بحث هست که به نظر من بحث اجماع تقدیری و نحوه اجماع تقدیری نیاز یه بحث مهمی هست که من تصور نمی کنم بشه جمیع موارد اجماع تقدیری رو با تقریر معصوم حکم به صحتش کرد. حالا عرض کردم از جهت حدس اگر کسی حدس بزنه که منشأ اصلا این اجماع تقدیری که حاصل شده یک دلیل شرعی هست و الا این نکته عقلایی که نداره، نمیدونم از اون بیانات یه واقعی ما البته این بستگی داره که ما البته شبهه‌ای در اصل حدس داشتیم که میگفتیم خیلی وقتا این حدس ها به خاطر یک جنبه عقلایی هست، اون حدس ها تا بر نگرده به تقریر صحیح نیست و امثال اینا، اون حالا فعلا شبه رو غمزه‌این میکنیم. اگر قرار باشه که ما از اجماع کشف کنیم به نحو کشف معلول از علت قول معصوم رو، بگیم قول معصوم منشأ شده است که یک همچی ارتکاز ایجاد شده است، ارتکاز تقدیری هم ممکنه ما کشف کنیم که قول معصوم رو ایجاد کرد.
اون
موقع
یه ارتکاز نمیگید اون موقع یه مستاقی داشته بودن، اون ارتکاز ما یه چی درش بودیم دیگه؟
بله بله،
اگه درم بودیم یعنی که معصوم رو تقدیر کرده دیگه،
اون مستاق خاص رو تقدیر کرده.
نه
ارتکازی که اونا ملتفت الی نبوده، فرض اینه یه موقعی هست خود اونها به نکته اون مطلبشون ملتفت هستن، او اشکال نداره، بحث ما اینه. یه موقعی هست یه موردی داره خودشون یک ارتکازی دارن و توجه هم دارن که این ارتکاز به چه جهته، به نکته ارتکاز هم توجه دارن، اون بحث نیست. بحث ما این هست که خیلی وقتا انسان ها یک نکات ناخواسته یعنی غیر هوشیارانه منشأ یک سری ارتکازاتی میشه. ارتکازات مناشش و عللش همیشه مورد التفات اون اشخاصی که اون ارتکازات و اون سیره ها در زندگیشون هست نیست. گاهی اوقات هست اینها ارتکاز هست، سیره عملی هم هست، ولی ارتکاز نهانیه، ارتکازی که بالفعل بهش توجه داشته باشن نیست. اونو ما دلیل نداریم. بحث من اینه که مجرد این که یک سیره عملی وجود داشته باشه کاشف از این نیست که افرادی که این سیره رو قبول دارن به منشأ این سیره هم توجه داشته باشن، ولی این که اگر تنبهشون بدیم متوجه میشن که چی شده، ولی خیلی وقتا خودشون نمیفهمن. نه ملتفت نبوده، دلیل نداریم که حتما باید امضا کرده. بحث سر این است که آیا سکوت شارع در این جور موارد ظهور در امضا داره؟ وظیفه شارع هست اینا رو بیان کنه. به چه بیانی؟ ما از سکوت شارع امضای ارتکازات نهانی رو استفاده میکنیم، ارتکازات نهفته تعبیر بکنیم. این به نظر میرسه مشکل باشه که این اجماعات تقدیری رو ما بتوانیم ازش مطلبی در بیاریم. اینی که فکر میکنم یه مقدار بحث اجماع مرکب بنابر مسلک تقریر یک پایه بحثش وابسته به همین بحث هست که عرض کنم خدمت شما، آیا اجماع تقدیری چقدر حجت مصادیق اجماع تقدیری و حجیتش و رابطهش با اجماع مرکب، اینا نیاز به یه سری بحث‌ها و قلط و قلط‌ها داره که خیلی وقتا باعث میشه که عملا اجماع مرکب ها نشه مطلب رو تمام کرد. این یه نکته. نکته دوم در مورد اجماع مرکب این هست که بنابر مسلک تقریر اجماعی معتبر هست که دو تا شاخه داره دیگه. یک شاخش این هست که اولا اجماع باید دو مقدمه داره برای اثبات قول معصوم، یکی این که این اجماع معاصر با معصوم بوده است، دو سکوت معصوم نسبت به این اجماع دلیل بر امضاء اون اجماع است. من فکر میکنم اجماعات مرکب خیلی وقتها احراز اتصال اجماع به زمان معصوم با وجود این اختلاف مشکل میشه. احراز اتصال اجماع و این چطور؟ ببینید ما اگر این احتمال رو بدهیم که این اجماع به همین نحو مرکب بودنش در زمان معصوم علیه السلام وجود داشت، یعنی چند حالت ما ممکنه تصویر بکنیم. یکی این که بگیم که این دو قولی که الان هستند هر دو قولش در زمان معصوم علیه السلام بوده است، هر دو قولش بوده است و معصوم علیه السلام جامع بین این دو قول رو انضا کرده. یک جوری اینجوری ممکنه تصویر کنه. یه موقعی ممکنه بگیم نه الان دو قول هست، ولی ما میدونیم که زمان معصوم یکی از این دو قول بوده، یکی از این دو قول بوده، هر دوش نبوده. ما این خب اگر این قولی که زمان معصوم بوده یک قول متعین، اون که ما مثلا اطمینان داریم که زمان معصوم اختلافی نبوده، این اختلاف بعدن حاصل شده، بگی اون قولی هم که در زمان معصوم بین اصحاب ائمه متفقان علیه بوده یکی از این دو قول باشه، خب بحث این است که چطور شد این قول بعدن چیز پیدا کرد، یه گونه دیگه شد، تغییر کرد. یعنی بحث سر این هست چرا اون، یعنی میخوام بگم که نفس تغییر زمان معصوم با زمان بعد رو اگر شما تصویر کردید، میگید که نه یه عاملی پیش اومد که قولی که زمان معصوم بود بعدن تغییر کرد. اگر اون عامل پیش اومده باشه ممکنه اون قول غیر از این دوتا بود، یه قول سوم بوده، اون قول سوم تغییر کرده. یعنی اگر احتمال تغییر فتاوای اصحاب ائمه رو نسبت به بعد تصویر کردی که بگید ممکنه وضعیت اون زمان به یه شکل بوده، وضعیت زمان بعد تغییر کرده، ولو این که اون موقع اتفاقی بوده بعد یکی از این دو قول بعدن اختلاف ایجاد شده. اگر میگید حتما لازم نیست قولی که زمان ما زمان معصوم هست به این همون شکل در زمانهای بعد هم مطرح بشه، ممکنه بعدا اختلاف ایجاد شده باشه، اگر این احتمال رو بدید، خب از کجا میگید حتما یکی از این دوتا بوده؟ شاید قول سومی بوده، همچنان که اون قول سوم یکی از این دو قول فرض اینه که برای یه عده از علما پنهان میشده یه قول دیگه انتخاب میکردن، این که ممکنه قول سومی بوده و علما متوجهش نشدن، مثلا دو تا قول دیگه انتخاب کردن. این که احراز بکنیم، البته سخته را نمیخوام بگم، این که قول سوم وجود داشته باشد در زمان معصوم الان دو تا قول دیگه مطرح شده باشن، این احتمالش ضعیفتر از احتمال این که یکی از این دو قول باشه بعدن یک قول دیگه زنیه بشه، این احتمالی ضعیفتره. ولی اینجور نیست که ما مطمئن بشیم که حتما این دو قولی که الان هست حتما زمان معصوم هم یکی از این دو قول بوده، ممکنه نه زمان معصوم یه قول سوم باشه. ما باید احراز اتصال کنیم. اگر الان اجماع رو ما مرکب فرض میکنیم، زمان معصوم اجماع بسیط احتمال میدیم، خلاصه اجماع زمان ما اگر مرکب باشه زمان معصوم اجماع وسیط احتمال بدیم، احراز این که این اجماع به زمان معصوم متصل بوده مشکل. اما اگر بحث این هست که ما میگیم الان که اجماع مرکبه زمان معصوم هم اجماع مرکب بوده، هیچ تغییر نکرده، اونجا دو قول بوده الان هم دو قوله، یعنی همین وضعیت دو قولی که در زمان ما هست همین وضعیت هم در زمان معصوم علیه السلام هم به نحو دو قول مطرح بوده. اصل اینه که آیا معصوم علیه السلام اینا قدر جامعه و فقط امضا میکردن، تعیین نمیکردن کدومی که از این دوتا قولها صحیحه؟ یعنی یه موقعی از شما فرض میگیرید که معصوم وظیفه داره احکام رو بیان کنه و متعارفش این هست که احکام رو بیان میکنه، بس اینه که چی شده یه موقعی هست شما بحث قاعده لطف رو مطرح میکنید، میگید که اگر علمای زمان معصوم دو تا قول مختلف داشته باشن این منافات با قاعده لطف نداره، چون بالاخره همه مردم که به خطا نرفتن، اگر عده از علما هم موافق قول حق باشه دیگه معصوم وظیفه‌ای نداره همسالی. اگر نه اینجوری مش نمی کنید، بحث شما این هست که معصوم علیه السلام در اموراتی که در جامعه سلیان داره و اقوال مختلف هست بالاخره قول حق رو بیان میکنه، در مقابل اون قول حق ساکت نمی‌نشینه. خب وقتی بیان میکنه آیا بدرد جامعه فقط بیان میکنه؟ فرض این هست که ما این دوتا قول رو به اندازه جامعش فقط میدونیم که صحیحه و بیشتر از این که بیان از طرف معصوم نرسیده و امثالی نمیخواییم بیشتر از این رو به معصوم نسبت بدیم. اگر اینجوری هست خب نفس این که در زمان معصوم علیه السلام اگر اجماع بخواد سرایت کنه به زمان معصوم باید یا به نحو بسیط باشه یا به نحو مرکب و هر دوش مشکل داره، کاشف از اینه که این اجماع اصلا به زمان معصوم استمرار نداشته، چه بسا اصلا مثلا معنون نبوده اصلا. خیلی وقتها ما از اختلافی که الان وجود داره کشف میکنیم که این اجماع مستحدث هست و اجماع قدیمی نیست. اینه که من به نظر
شما احتمالاً داریم که عامل سکوت داشته، عامل سکوت بر جامعه، عامل سکوت بر جامعه هم هستی.
اینو میخوام بگم اگر اون باشه دیگه امضاش هم به درد نمیخوره، یعنی اگه این باشه تقریرش هم به درد نمیخوره. نه، فرض ما این هست که به هر حال میگیم که اگر
یه اجماع احراز میشه تو زمان معصوم اجماع مرکب بازم به درد نمیخوره.
نه
همون چیزی که باعث شده حضرت سکوت کنه در مقابل بیان حق همون چیزی هم باعث شده که جامعه نگی دیگه
خب.
جامعه اصلا نظر نمیشه.
ببینید بحث ما این نکته است، اگر ما اصلا قاعده تقریر رو میگیم بر این پایه که اگر شارع مقدس ممکنه یه روز سکوت بکنه به خاطر محظوراتی که از دو روز، ولی اینکه در کل دوره عصر حضور امام علیه السلام هیچ وقت شرایط بیان احکام الهی فراهم نشه، این آدم مطمئنه که چه این شرایطی پیش نمیاد. اگر این پیش فرض ما الان
نه زمان خاصی بوده،
نه بحث ما این هست که اگر ما یه موقعی این شبهه اگر باشه اصل مشکل تقریر رو مسلک تقریر رو با مشکل مواجه میکنن، ما فرض اینه که پذیرفتیم که اگر این اجماع متصل به زمان معصوم بود شرایط تقریر فل جمله فراهم بود و ما کشف میکنیم که فل جمله بعضی وقتا امام میتونسته این رو بیان بکنه و از عدم بیانش امضا این اجماع استفاده میشه. خب بحث ما اینه که اگه این پیش فرض رو یه موقع از این پیش فرض رو نمیپذیرید این معناش انکار اصل این مسلکه. با پذیرش این پیش فرض با دیگه این احتمال رو مطرح نباید بکنیم که شاید معصوم علیه السلام زمینه امضا براش فراهم نشده باشه. من بحثم اینه معصوم علیه السلام که امضا میکنن یا از این جهته که وظیفه معصوم بیان احکام الهی است یا دعوه معصوم بیان احکام الهی است، اینه دیگه. خصوص این دوتا قول اون قدر جامعش که برای معصوم خصوصیتی نداره، حق باید بیان کنه و فرض اینه که حق بیان اگر به زمان معصوم منتهی شود، چون به نحو مرکب بوده است حق بیان نشده بوده است، در حالی که ما میدانیم که شارع یا وظیفه‌اش این است که حق را بیان کند معینا یا دعوه خارجیش این است که حق را بیان کند معینا.
اگر بیان کرد ما میرسید،
فرض اینه اگر بیان میکرد ما میرسید دیگه، با این پیش فرض ها این هست که الان هم هیچی نرسیده و نه تنها میرسید اون اختلافاتی که بین فقها ها بود به اتفاق بدل میشد. نه صرفا
نه، این در تقریر وظیفه
معصوم
اینه که
کلا
مختلف برطرف
نه کلا. این که به هر حال یه موقعی هست که یک قول نادری هست و نه دو تا قول معروف تو طایفه وجود داره، این که ما بگیم اینا هیچ کدوم معصوم علیه السلام کاملا بیان کرده و اینها هم توجه نکردن به قول معصوم علیه السلام و همثال اینها، این خب ممکنه بگیم مستبعد هست. اینا ممکنه این مجموعه جهات رو کنار هم بذاریم نتیجه بگیریم که اصلا این بحث زمان معصوم مطرح نبوده. در احراز اتصال اجماع به زبان معصوم شبهه میشه،
یعنی اگر هم بوده زمینه بیان
یا اگر نه، حالا اون زمینه بیان نبوده که اون
دوره خاصی مثلا
توی دوره خاصی بوده که اون زمینه بیان نبوده، در تمام دوره ها نبوده. یعنی این که بخوایم حالا اینجوری بیان کنیم، یا این که متصل باشد به زمان معصوم، به کل محدوده زمان معصوم، محدوده‌ای که امکان رد و امکان امضا وجود داره، به این بخوایم اتصالش رو، یه موقع ممکنه ما بگیم همین اجماع مرکب مثلا در یک زمان، در زمان امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام هم بوده، ولی امام هادی و امام عسکری علیه السلام به دلیل شرایط بحرانی که داشتند و در تحت به اصطلاح حصر ویژه‌ای که ائمه معصومین علیه السلام در اون قرار داشتن، خب نمیتونستن نسبت به این اجماعاتی که وجود داشته عکس العملی به خرج بدن. خب این نه، اگر بخوایم اجماع رو، یعنی در واقع یا اگر زمان معصوم بوده در تمام دوره معصوم نبوده که بتونه سکوت امام علیه السلام دلیل برای امضا باشه، یا اصلا نبوده، در نتیجه احد الامرین، یا اینی که اجماع در کل دوره حضور امام علیه السلام به نحو اجماع مرکب وجود داشته باشه، این رو نمیشه احراز کرد.
چون که یه قول مطابقه احتیاطه شده
چی؟
اونجایی که مثلا دوران هم بینیم وجود استحباره چطور اونجا میشه دارم
خب اونجا یکی از یکی از چیزهای معصوم علیه السلام هم مسئلهای ترخیصی است. اینجور نیست که معصوم علیه السلام فقط وظیفه داره که ایجاب ها رو بیان کنه. یه مقدار بحثای مسائل چیزای بحثای مسائل ترخیصی هست. بعضی وقتا در تضاهمات باید حد و حدود واجبات رو بیان کنن، چون اگه اینو بیان نشه با واجبات دیگه که تضاهم میکنن گاهی وقت به خاطر اینی که حدش استحبابی وجوبها رو کنار میگذارن، اون مجرد این که مطابق با احتیاط بودن مشکل رو به طور کامل حل نمیکنه. اینی که به نظر من در مورد اجماع مرکب باز این شبهه هست. خلاصه کلام حالا وقت گذشته، من این دو بحث رو به نظر من نیازمند تأمل در بحث اجماع مرکب. یکی این که اجماع مرکب نوعاً از سنخ اجماعات تقدیریه است و اجماعات تقدیریه درش اثبات تقریر و مسلک تقریر در موردش اومدن خیلی مواردش مشکل داره. نکته دومی که اجماع مرکب اصلاً ازش ما بتوانیم کشف کنیم اتصال اجماع رو به کل زمان حضور به نحوی که امام علیه السلام اگر مخالف او بود حتما برخلاف او مطلبی اعلام میکرد، اون مشکل هست. آزان محصل الکلام فیلمنام. اینی که بنابراین نتیجه این بحثایی میشه که عملا اجماعات مرکب بیخاصیته. این جاهایی که به نحوه اجماع مرکب هست عملا نمیشه خیلی روی این اجماعات مرکب تکیه خاصی کرد. بله بعضی موارد منهای اجماع مرکب اصلا خود اون به نحوه ارتکاز بالفعل وجود داره، مثل که نماز جمعه چیز غسل جمعه اصل مشروعیتش خب مسلمه، مشروعه غسل احرام اصل مشروعیتش اینا مسلمه، منهای حد و حدودش اصل مشروعیتش و همثال اینها نسبت به این هم یک ارتکاز بالفعل وجود داره، یک کنه اصلا اینا اجماع بسیطه به یه معنا. در واقع ما اینجور موارد که موارد خاصی هست اینجور موارد هم شک نمی کنه، اینجور نیست که شک کنه، جایی که انسان شک کنه که آیا حکم طبق اجماع مرکب هست یا نه سایده، اینا معمولا یه حجیت خاصی در مورد اجماع مرکب برای انسان حاصل نمیشود. بحث تقریبا تمام. حالا دیگه بحث بعدی انشاءالله بحث شهرت رو مطرح میکنم. شما دارم سعی میکنم دیگه خیلی وارد ریزیکاری‌هاش نشیم و جمع کنیم بحث شهرت رو در عرضه 3-4 روزی بحث شهرت یا کمتر تمامش کنیم. و سلام بالا سید آمده بگم محمد و آل محمد.